سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست روبوتیک در خدمت شما باشم. این اپیزود از نوع اپیزودهای گپ خودمونی هستش و من خیلی تمایل دارم که تجربه خودم رو با شما شیر کنم، تجربه دیدن یه انیمیشن خیلی فوق‌العاده به اسم The Wild Robot یا ربات وحشی که فرصت شد برم سینما ببینمش و بی‌نظیر بود. برای من جز بهترین انیمیشن‌هایی بود که تا الان دیدم و میتونم بگم که همون حسی رو برام داشت و اون حسی رو برام تداعی کرد که وقتی انیمیشن والی رو تماشا کرده بودم. اگر انیمیشن والی رو تماشا نکردید میتونید از کانال تلگرام پادکست برید و دانلود کنید ببینید. حتما توصیه میکنم اون انیمیشن هم تماشا کنید، خیلی جالبه. من تو گپ خودمونیشون اپیزود خودمونی اصلا قرار نیست که وارد زوایای سینمایی این اثر بشم، چون نه تخصصشو دارم و نه اصلا این پادکست مناسب این قضیه است. چیزی که برام جالبه اینه که میخوام علاقه خودم به سینما رو پیوند بدم به تخصص خودم، حوزه کاری خودم، یعنی روباتیکس، و چند دقیقه کوتاهی رو در مورد صحبت کنیم. خب این انیمیشن ربات وحشی یا The Wild Robot سه تا شخصیت اصلی داره که یه ربات هستش به اسم رازوم که خودش هم میخواد خودش رو معرفی کنه، میگه که رازوم 7134 ولی تو کل این انیمیشن به اسم راز شناخته میشه، و یه جوجه غاز وحشی هستش که در نهایت حالا بزرگ میشه، تبدیل به غاز وحشی میشه به اسم برایت بل، و یه روبایی هست به اسم فینگ که سه تا شخصیت اصلی این داستان رو تشکیل میدن و کل این داستان توی یک جنگلی داره اتفاق میفته. سعی میکنم که اصلا اسپویلش نکنم، وارد جزئیات صحنه به صحنه نشم، ولی به صورت کلی داستان در مورد یک رباتیه که خیلی اتفاقی وارد جنگل میشه و این ربات یک ربات هلپر ربات یا سرویس رباتیه، یک ربات خدماتیه که برنامه‌ریزی شده تا یک سری کارها رو برای انسان انجام بده و تسک محور، یعنی شما بهش تسک میدید، تسک یک، تسک دو و هر آنچه دیگه، ربات میره اونا رو انجام میده. ولی در طی کنش‌ها و واکنش‌ها با حیوانات تو جنگل این ربات ریپروگرام میشه، یعنی اون پروگرامی که داشته و خیلی خشک و معمولی و سرد و خیلی تسک محوری بود تبدیل میشه رباتی که احساسات رو متوجه میشه، عشق و علاقه رو میفهمه و اصلا خیلی از جنبه‌های ذهنیش کلن دوباره برنامه‌نویسی میشن، یعنی خودش دوباره اونا رو تغییر میده. جدا از فضای انیمیشن که خب طبیعتاً همراه هستش با یه سری اغراق‌های که برای جالب کنه موضوع رو، اما از لحاظ بنیاد علمی بخوایم نگاه کنیم این انیمیشن خیلی نزدیک به دنیای فعل و آینده ماست. یعنی اگر شما فردی باشید که فارغ از اون بعد انیمیشنی این اثر رو نگاه کنید، میتونید متوجه بشید که یه خط سیر علمی تقریبا درستی داره و چیزی نیست که مثلا نگاه کنیم و بگیم که این چقدر تخیله یا کی اصلا قرار اتفاق بیفته و غیره. حالا در مورد این بحث تکنولوژی که در مورد ربات هست یکم بیشتر صحبت کنیم شاید بد نباشه. این ربات از همون صحنه اولی که میاد تو اون جزیره چشاشو وا میکنه، میبینه که بغل یک صخره قرار داره و امواج سهمگین و اقیانوس دارن میان سمتش و اینو میزنن به صخره، پرتش میکنیم بر اون بر. این ربات تلاش میکنه که از صخره بره بالا، نمیتونه، چند بار میره میفته زمین و چشماش به یک خرچنگی برخورد میکنه که داره از اون صخره میره، بدونش مشکلی داره میره بالا. ربات دقیقاً دست و پاشو مثل خرچنگی میکنه و این کار انجام میده و ورود میکنه به از صخره میره بالا، ورود میکنه به طبیعت و فضای طبیعی. بحث لرنینگ همون اولش اتفاق میفته و یا حتی ربات وقتی که ورود میکنه به جنگل یه جاهایی تنشایی داره با حیوانات، حیوانات مثل راکون ها خرس میان اذیتش میکنن، در واقع یه جورایی دنبالش میکنن، اینو این تنشا که وجود میاد این ربات متوجه میشه که نه، باید اون چیزی که میدونه به درد اینجا نمیخوره، واسه همین میره تو مود لرنینگ. خودش اصلا میگه لرنینگ مود. وقتی لرنینگ مود که میره به این صورته که مثل یک انسانی میشه که چهار زانو نشسته انگار که مثلا یک گوشه بی حرکت مونده، و تو همین انیمیشن هم نشون داده میشه که شب میشه روز، روز میشه شب، هوا آفتابی میشه، هوا بارونی میشه، این ربات سر جاش ثابت نشسته و با تمام سنسورهاش داره یاد میگیره از محیط. یعنی اینکه هر حیوان چه عملی انجام میده، اون در واقع پترن یا اون الگوی رفتاری حیوانات به چه صورت هستش. مثلا گوز توی طبیعت به چه صورت عمل انجام میده، راکون‌ها چطور، روبا چطور، پرنده چطور و غیره. وقتی که از مود لرنینگ میاد بیرون میتونه با حیوانات صحبت کنه، زبونش رو متوجه بشه و این بخشی هستش که قابل درکه که یک ربات، و اصلا کلا اینجوری بخوام بگم که غایت علم رباتی که فعلی که ما داریم میریم همینه که رباتهایی داشته باشیم که اتوماتیکلی از محیط یاد بگیرن، یعنی برن توی محیط و خطاهای خودشون رو تصحیح کنن و یاد بگیرن. هنوز اونجا نیستیم، خیلی هم فاصله داریم، ولی این خیلی که میگه به معنی نیست که ما نیاز به صدها سال داریم تا برسیم. داریم هی میریم جلوتر و احتمالاً شاهد باشیم چنین پیشرفته که ربات‌ها خیلی راحت‌تر توی محیط پیش میرن یاد میگیرن. پس این بخشش قابل درکه، یا بخش فهمیدن زبون حیوانات. حالا توی این انیمیشن که خب بخش انیمیشنیشه و مثلا نمیخوام باز بحث علم و ساینس تطبیقش بدم، ولی اینو بگم که در حال حاضر تحقیقاتی هستن که روی فهم زبان حیوانات و دیکد کردن اون دارن کار میکنن و به صورت موازی احتمالاً ما این دسترسی به فهم زبان حیوانات رو خواهیم داشت. نکته بعدی در مورد اینه که این ربات جدا از لرنینگش اینه که این ربات قابلیت اینو داشت که به زبان‌های مختلف صحبت کنه. همونجوری که از خواب بلند میشه به زبان فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی مثلا جملات میگه، مثلا های، بونژور، الو، و اینا همون بحث لنگویج مدلای هستن که این ربات داره و میتونه خیلی راحت ارتباط برقرار کنه با انسان‌ها، زبان‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف. تمام اسکن‌هایی هم که انجام میده با سنسوراش و دوربینش هستش، رجوع میکنه به دیتابیسی که داره و میخواد من میتونه متوجه بشه که هر گیاه، هر گونه حیوانی مرتبط با چه دسته هستن. این نکته خیلی جالبی که تو این انیمیشن وجود داره و حول رفتار و کنش و واکنش بین یک جوجه غاز وحشی و این ربات میچرخه. یعنی این ربات دسترسی پیدا میکنه به یک تخم غازی و اون رو با خودش حمل میکنه. جوجه غاز به دنیا میاد و فکر میکنه مادرشه و تمام اتفاقات بعد این توی انیمیشن بر اساس همین اتفاق میفته که این غازه رو بزرگ میکنه و اتفاق بعدیش که ورود نمیکنم بهش که اسپویل نشه. فقط یک چیزی که وجود داره اینه که یک جایی از این انیمیشن، همون اوایلی که این جوجه غازه خیلی کوچیکه و این ربات طبق چیزی که بلده میاد تسک محوری میره جلو، یعنی با اون روباه که گفتم یکی از سه نقش اصلی این داستانه، از روباه میپرسه که من چطور باید این جوجه غازه که دنبال من داره راه میفته رو از خودم دور کنم، یا اصطلاحا تسکمو تموم کنم اینجوری بگم بهتره، که اون روباه بهش میگه جوجه غازها معمولا از مادرشون سه تا مهارت و اسکیل یاد میگیرن که شامل غذا خوردن، شنا کردن و پرواز کردنه، و این ربات اولین باری که برخورد میکنه به این تسک ها، نحوه برخوردش به صورت اینه که خب تسک یک، تسک دو، تسک سه بیا انجام بدیم، و حالا به صورت یکم طنز و جالبی میاد مثلا این جوجه غازه رو پرتاب میکنه توی برکه که شناکن یاد بگیره. خب طبیعتا اون جوجه غازه در حال غرق شدن میشه و این ربات وقتی که این اتفاق میفته و نمیتونه کاری بکنه، یک جایی هستش که به استیصال میرسه و میدونه که لحاظ ذهنی داره درست انجام میده کارها رو، ولی یک جای کار میلنگه. خودش توی دیالوگایی که توی این انیمیشن داره اشاره میکنه که لحاظ ذهنی، تحلیلی، متمتیکلی همش اوکیه، ولی یک جایی که خودش اشاره میکنه به قلبش، اون جای اون احساس، اون ایموشن ها جایی هستش که احتمالاً داره میلنگه و نمیفهمه، اینو درک میکنه، ولی سعی میکنه که برسه به اون قضیه. در طول انیمیشن ما میرسیم به این نقطه ای که این ربات و این میفهمه عشق یعنی چی و عاشق اون برایت بیل یا اون قاز وحشی که به عنوان فرزندش اصطلاحا بود میشه، میفهمه حمایت کردن یعنی چی، اینکه خودتو وقف یک فردی بکنی برای اینکه بتونی خوشحالش کنی یعنی چی، چون تا قبل این یک ربات سرویس رباتی بود که یه سری کارو انجام میداد و از انسان به صورت فالت میپرسید که راضی هستید یا نیستید و از یک تا ده به من نمره بدید، ولی الان قضیه براش فرق میکرد. به صورت کلی داستان میره جلو و امیدوارم که شما فرصت داشته باشید ببینید، چون صحنه‌های احساسی زیادی داره و واقعا این تعامل حیوان و موجود زنده با یک ربات صحنه‌های طنز و احساسی مختلفی رو پدید میاره. از اینو میگذریم، در کلش یک جا یک دیالوگ جالبی هم داره که من نوت برداشتم ازش، اونم اینه که یه جایی حالا حیوانا هستن با هم و اونا شروع میکنن طبق غریزه‌شون شروع میکنن با هم جنگیدن یا همون بحث این که مثلا یک پرنده میاد خرچنگ میخوره، همون سیکل طبیعیه که وجود داره که حیوان همدیگر رو میخورن و غیره، شروع میکنن به جنگیدن با هم و زمستون سختی هم هست و اینا قراره که با هم زیر کلبه زندگی کنن. این ربات اینا رو آورده برای اینکه برف و سرما در امان باشن. یه نکته خیلی جالبی میگه، به اینا میگه که برای زنده موندن گاهی باید برخلاف چیزی که برنامه‌ریزی شدیم و برخلاف غریزمون عمل کنیم. این نکته حالا باعث میشه که حیوان متوجه بشن و کنار هم بدون اینکه همدیگر رو بخورن و به همدیگه آسیب بزنن زمستون رو بگذرونن. این جملهش دقیقاً مربوط به خودش هم میشه، خودش برخلاف اون چیزی که برنامه‌ریزی شده بود، پروگرام شده بود و برخلاف غریزش عمل میکنه، خودش رو دوباره ریپروگرام میکنه. در کل این داستان پیش میره و حالا باید ببینید خودتون که چی میشه، ولی این تعاملات خیلی جالبیه. مرتبط با این اپیزود دو تا اپیزود دیگه هستن که پیشنهاد میکنم اگر گوش ندادید گوش بدید. یکی اپیزود 17 از پادکست رباتیک هستش که من تو اون اپیزود 17 مقاله‌ای رو با هم باز کردیم که یک تم علمی داستانی داشت در مورد اینکه ربات‌ها در مورد ما چه فکری میکنن. سه تا دستگاه یا الگوی فکری که ربات‌ها در مورد انسان‌ها دارن و یا بگیم خواهند داشت رو اونجا بررسی کردم. و یک اپیزود دیگه هم که میتونه مرتبط باشه نظر من اپیزود 23 هستش، چون اونجا من سه تا روایت رباتیکی رو گفتم که روایت اول که از پروفسور رادنی بروکس هست که چرا ما به ربات‌ها نیاز داریم مرتبطه. حالا اینا رو چرا گفتم؟ میخواستم به اینجا برسم که این انیمیشن جدا از اون بحث‌های بصریش، کیفیت کارش که تخصص من قطعا نیست، من به عنوان یک بیننده فقط لذت بردم، اکیدنم از اولین اپیزود دارم به شما توصیه میکنم که فرصت داشتید حتما تماشاش کنید. هدفم اینه که بگم که به اینجا برسم که ما در نهایت توی دنیای آینده خیلی دورم نیست، امیدوارم که عمر ما قد بده ببینیم، ولی آینده خیلی دور نخواهد بود که ما به ربات های دسترسی خواهیم داشت که توانای انجام خیلی از کارا رو دارن. ربات هایی که میگم یعنی همون هوش های مصنوعی پیشرفته که در قالب فیزیک ربات خودشونو نشون میدن. نکته ای که وجود داره در مورد دو تا اپیزود مرتبط خواستم بگم، به اینجا خواستم برسونم که ما به ربات ها و به هوش های مصنوعی نیاز داریم. شاید این جمله برای یه سری افراد ترسناک باشه، یه سری خوشایند باشه، یه سری عاشق آینده باشن، یه سری آینده و فعلا اتفاقی که داره میفته یه سری بترسن، ولی در کلش اینه که ماها از لحاظ بیولوژیکی محدودیم و این چیزی نیست که ما بتونیم براش فائق بیام، نمیتونیم کاری بکنیم. نیاز به دستیارهایی داریم که خیلی کارا رو بر ما انجام بدن. ما همین الانش گوشه‌هایی از کمک‌های هوش مصنوعی داریم می‌بینیم، مثلا ChatGPT، می‌بینیم چه از زندگیمون راحت‌تر شده و خیلی از کارها رو چرا ما اصلا انجام می‌دادیم، چقدر راحت تر میشه با این ماشین ها انجام داد. پس به اینجا برسیم، به این تفکر شاد بد نباشه برسیم که ما به ربات ها نیاز داریم، برای زندگی بهتر نیاز داریم، نه به عنوان جایگزین شدن، برای زندگی بهتر، برای اینکه لذت هامون بیشتر بشه و برای اینکه دنیای برابرتری باید داشته باشیم نیاز به هوش های مصنوعی و ربات ها داریم. پس این میشه گام اول و اون ربات ها در مورد ما چی فکر میکنن شاید کمک کننده باشه که این انیمیشن رو در کنارش بذاریم و متوجه بشیم که یک ماشین توی آینده تو چه دستگاه فکری ممکن در مورد ما فکر کنه. ولی یه ولی بزرگی وجود داره که تو این انیمیشن بهش پرداخته میشه و انیمیشن والی هم که من اشاره کردم تقریبا حول همین مفهوم میچرخه، اونم اینه که ما همونجوری که گفتم به ربات‌ها نیاز داریم، به ماشین‌های هوشمند نیاز داریم، ولی احتمالاً ماشین‌های هوشمندی که احساسات رو متوجه نشن به درد ما نمیخورن. یعنی ما در نهایت نیاز داریم ماشین‌هایی داشته باشیم که احساسات ما مثل عشق، نفرت، عصبانیت، ناراحتی و هر نوع احساس دیگه رو متوجه بشن، درک کنن، یه سری جا اصلا به ما کمک کنن که اون احساسا رو پشت سر بزنیم، یه سری جاها فقط ما رو دلداری بدن و به صورت کلی حواسشون اون حسا باشه. ما نیاز داریم و تو همین انیمیشن جذابم، فارغ از اون بحث انیمیشن و زیباش، این مسئله پررنگه که یک ربات با اون احساسش تونست یک غاز، بچه غاز رو بزرگ کنه، وارد طبیعت کنه و کلا یک طبیعت با طبیعت خوب بگیره. اصلا این کلمه وایلد ربات از همینجا میاد که خودش هم میگه من ربات وحشی ام، رباتی که تو دل طبیعت رفته. و این نکته خیلی نکته مهمیه. به شخص خودم خیلی وقتا به این فکر میکنم که چی کار میتونیم بکنیم برای اینکه ربات های با احساس تری داشته باشیم. احتمالاً تحقیقاتی داره انجام میشه، تو آینده نیاز داریم که انجام بشن، ولی به هر حال باید به نقطه برسیم که ربات های داشته باشیم که کنار ما کار کنن و اونا رو جزئی از زندگی خودمون بدونیم. در غیر این صورت یک سری ماشین هستن که یک سری افراد مخالفشونن، یک سری افراد دوست ندارن وارد زندگیشون بکنن و فقط ماشینای بی روح میشن، ولی ما نیاز داریم که روح هم اونا بدمیم، اصطلاحاً بهشون احساس بدیم که کنار ما بتونن زندگی کنن. Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be. خب فکر میکنم که بد نباشه این اپیزود رو جمع کنم، چون یکم طولانی شد، فکر میکردم کوتاه‌تر بشه. در کل این انیمیشن انیمیشن زیبایی بود برام، جنبه‌های رباتیکیش که تو همین اپیزود صحبت کردم جالب‌تر از بحث‌های دیگه‌ش حتی بود، که اینقدر نگاه قشنگ تلفیق از علمی سینمایی داشت به خود حوزه رباتیک و ربات‌ها. و این انیمیشن برای من یک نقطه‌ای هست، یا برای یک کودکی که داره این انیمیشن رو می‌بینه نقطه‌ای هستش که ما رو به آینده امیدوار کنه، آینده‌ای که تو اون ما انسان‌ها زندگی بهتری داریم، موجودات زندگی بهتری دارن و حال زمین خوبه و تو اون دنیا ربات‌ها نه تنها آسیبی به ما نمیزنن و خطری برای ما ندارن، بلکه دستیاری هستن که کنار ما باعث بهبود کیفیت زندگی ما میشن و ما رو درک میکنن، احساسات ما رو میفهمن و ما هم اونا رو میفهمیم و این درک به صورت متقابل وجود داره و این احترام هم به صورت متقابل وجود داره. به شخصه که خیلی امیدوارم و باید ببینیم که چی میشه. دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. خیلی خوشحال میشم اگر کامنتی دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، حتما با من در میون بذارید. راه ارتباطی بازه، توی تلگرام میتونید پیام بدید، آیدیم هست توی کانال تلگرام، یا توی کست باکس میتونید کامنت بذارید، یا توی یوتیوب میتونید کامنت بذارید. اگر دوست داشتید از محتوای پادکست راضی هستید، لطفا با دایره اطرافیانتون به اشتراک بذارید، این یک انرژی خوبی من میده. و اگرم دوست داشتید میتونید پادکست رو توی سوشال مدیا فالو کنید و کانال تلگرام من بیشتر فعالم از جای دیگه، و اگر بخشای ویدئویی هم باشه توی یوتیوب میذارم. خیلی ازتون ممنونم، مواظب خودتون خیلی باشید، تا اپیزود بعدی، بدرود.